بسم الله الرحمن الرحیم. خب این بحثی که گزارش داده شد درباره چیستی عقل نظری و عملی که از اسفار جلد 3 صفحه 368 و کتاب رحیق مختوم آقای جوادی آملی، البته اینجا نوشته نشده چه جلدی و شواهد، بله جلد 1 و شواهد ربوبی هم که در واقع از شواهد ربوبیه، مشهد سوم هست، بله شرح فارسیشه، بله بسیار خوبی هم صفحه شونن نوشتید، فرهنگ اصطلاحات فلسفی ملا صدرا و مقاله عقل قدسی آی پارسانیا، در کجا چاپ شده؟ مجله سیاسی علوم سیاسی، بله مجله علوم سیاسی، بسیار سن مقاله علوم سیاسی. ببینید ملا صدرا تقسیم کرده فلسفه یا حکمت رو به نظری و عملی، یعنی فلسفه و حکمت نزد ملا صدرا یه معنا داره، اینطور نیست که مثلا یه جا مثلا گفته فلسفه یا نظریست یا عملی، یه جا دیگه بگه حکمت یا نظری یا عملی، کنه اینا دو چیزن، نه اینا یه تقسیم هن. فلسفه و حکمت یه معنا داره که یا نظریست یا عملیست. چرا این تقسیم برای فلسفه و حکمت ذکر شده؟ برای این که عقل انسان تقسیم می شود به عقل نظری و عقل عملی، در واقع حکمت نظری از عقل نظری سرچشمه می گیرد، حکمت عملی از عقل عملی به دست میاد. لذا این تقسیم فلسفه به نظری و عملی برمی گرده، یعنی زائیده تقسیم عقل است به نظری و عملی. خب قبل از اینکه حالا توجه به این تقسیم عقل نظری و عملی بکنیم، این دکتر باید توجه کنید که انسان از دو ساحت نفس و بدن تشکیل شده. نفس مراتبی دارد، یه مرتبهش حسه، یه مرتبهش خیاله، یه مرتبهش وهمه، یه مرتبهش عقله، مراتب دیگه هم برای نفس هست. در واقع میشه گفت اینا مراتب ادراکی نفسن، یعنی نفس هم ساحت غیر ادراکی داره هم ساحت ادراکی. وقت ساحت ادراکی نفس عبارت هست از حس و خیال و وهم و عقل، آنگاه عقل انسان که ساحتی از ساحتهای نفسه، که نفس ساحتی از ساحتهای انسانه، این عقل انسان تقسیم می شود به عقل نظری و عقل عملی. خب عرض کنم خدمت شما، عقل عملی رو اینطور تعریف کردن، عقل عملی در مورد هستی های بحث می کند که در حوزه تدبیر و اراده انسان شکل می گیرد، یعنی متعلق عقل عملی هستی هاست. اما چه هستی هایی؟ هستی هایی که در حوزه اراده آدمیان، مثل مسائل اخلاقی، مسائل خانوادگی، مسائل مقررات و قوانین و نظامات بشری، همه اینا مربوط به هستی های ارادی هستند. به عبارت دیگر از این عبارت میشه استفاده کرد که عقل عملی باید و نبایدها رو درک میکنه و باید و نبایدها از سنخ هستی های ارادی هستند. این مطلب رو اگه یاد تو باشه قبلا داشتیم در دیدگاه آیه حائری، آیه حائری یزدی میگفت عقل عملی مثل عقل نظری هستی ها رو درک میکنه، با این تفاوت که عقل عملی هستی های ارادی رو درک میکنه، عقل عملی هستی های غیر ارادی، یعنی هستی هایی که مربوط به اراده انسان نیستن. خب اینجا هم در تعریف عقل نظری آمده که عقل نظری در مورد هستی هایی که خارج از حوزه اراده انسانی تحقق مییابد بحث میکنه و درک میکنه، مثل خدا، فرشتگان، عالم طبیعت. پس هم عقل نظری طبق این تعریف، هم عقل نظری هم عقل عملی، هر دو در مورد هستی ها سخن میگویند. اما عقل عملی مربوط به هستی های ارادی است، عقل نظری مربوط به هستی های غیر ارادی. بعد میگه عقل عملی 4 مرتبه داره، همچنان که عقل نظری هم 4 مرتبه داره. مراتب عقل عملی عبارتن از تهذیب ظاهر از طریق شریعت، ظواهرمون رو مطابق با شرع در واقع هماهنگ با شرع بکنیم و با احکام و آموزه شرع انطباق بدیم. مرتبه دوم تهذیب باطنه. خب اگه کسی فرض کنید نمازشو خون به موقع، روزشو گرفت، عرض کنم وجوهات شرعیشو پرداخت کرد، امر معروف و احکام اجتماعی رو خوب اجرا کرد، این شخص در واقع به ظواهر شریعت عمل کرده، اما این شریعت یه باطنی هم داره. انسان اگر تهذیب باطن هم بکند، به عبارتی فقط صرفا نماز رو ظاهرا نخواند، این نماز رو باطن او و قلب او هم اثر بذاره، این میشه تهذیب باطن که مرتبه دومه. مرتبه سوم تنویر قلب به صفات پسندیده. قلب نزد عرفا یک ساحتی از ساحتهای باز نفس است که کار ادراکی رو به عهده میگیره. اگر قلب به صفات پسندیده اونس پیدا بکند و مزین به صفات پسندیده بشه، یک نورانیتی پیدا میکنه. این نورانیت قلب مرتبه سومه. و مرتبه چهارم از عقل عملی عبارت است از فنای نفس از ذات خیش و غرق در ذات خدا. این معناش چیه؟ یعنی هم مرحله‌ای که انسان به جایی برسد که گفت به دریا بنگرم، دریا تبینم، به صحرا بنگرم، صحرا تبینم. دریا و صحرا و کوه و بر و بحر، همه اینها یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. همه اینا تجلی اوست. اگه کسی به این مرحله برسه مقام فناست. این که میگه غرق در ذات خدا، نه اینکه معاذ الله خدا حلول بکنه در انسان، یا مثلا فرض کنید انسان حل بشه در خود، این تعابیر درستی نیست. یعنی انسان به جایی برسد که همه عالم رو، نه تنها وجود خودش، همه عالم رو تجلی خدا ببینه و همین مرحله سیر الاله است که گفته شد. وقت اسوار اربعه بعد از این 4 مرحله گفتم که مراحل دیگه ای هم هست. یعنی اگه کسی این 4 مرحله رو طی بکند در عقل عملی، سفر در حق و سفر از حق به سوی خدا و اینا هم هست. یعنی اگه این مرحله رو انجام بده، باز مراحل عرفانی دیگه وجود داره که در واقع اینا میشن عرفان عملی. ولی اینجا حالا 4 مرحله از عقل عملی رو ذکر کرده که انشاد مولا صدرام اینجا میخواد بگه که اگر 4 مرحله عقل عملی طی بشود، انسان میتونه بعد در سفرهای دیگه مثلا پیچیده تر و مهمتر عرفانی وارد بشه. خب مراحل عقل نظری هم عبارتن از یک عقل حیولانی یا عقل بالقوه، که در اینجا انسان فقط استعداد عقلانیت و تعقل رو داره، استعداده، اون استعداد اولی، اما هنوز هیچ فعلیتی پیدا نکرده. مرحله دوم عقل بالملکه. عقل بالملکه اونجاییست که انسان علاوه بر اون استعداد اولی، بدیهیات و اولیات رو هم درک میکنه بالفعل. یعنی میفهمه اجتماع نقیزین محاله، میفهمه الکل اعظم من جزئه، میفهمه که هر مثلا واقعیت دارد. این بدیهیات و اولیات رو درک میکنه بالفعل. در عقل بالملکه اینا رو، در عقل حیولانی اینا رو هم درک نمیکرد، فقط صرفا استعداد داشت. مثل یه بذری که استعداد درخت شدن داره، ولی هنوز این استعداد فعلیت نرسیده. عقل بالملکه، عقل بالقوه یا حیولانی همینطوره، استعداد محض. لذا اگر بهش میگید عقل، در واقع مجازن عقله، ولی حقیقتا عقل نیست هنوز، چون صرف استعداده، اما هنوز هیچ فعلیتی از عقلانیت نداره. عقل بالملکه اونجاییست که اولیات و بدیهیات رو، به تعبیر ایشون معقولات اولیه رو، که اون بدیهیات و اولیات باشه رو درک کرده. معقولات اولی به این معنی اینجا مقصوده، یا تصورات اولیه عقل، تصورات اولیه کلی و عقلی و همچنین تصدیقات اولیه عقلی مثل اصل تناقض، اصل هویت و امثال این. مرحله سوم از عقل نظری عقل بالفعل است که این غیر از عقل فعال، عقل بالفعل یعنی عقل در این مرحله میتواند با کمک بدیهیات و با کمک اولیات مجهولات رو معلوم بکنه. دیدید مثلا در معادلات تک مجهولی یا دو مجهولی که در ریاضیات راهنمایی میخوندیم، یا مثلا فرض کنید بعضی مسائل ریاضی مثل حد و مشتق و انتکرار اینا که در دبیرستان خوندیم، خب اینا در واقع با استفاده از معلومات و بدیهیات مجهول معلوم میشه، درسته؟ یه مسئله فلسفی رو به شما میدن، میگن اینو اثباتش کنید، حلش کنید، میگید که با کمک این معلومات و اولیات و بدیهیات که در اختیارمون هست این مجهول این چنین در این سیر استدلال معلوم میشود، این میشه عقل بالفعل. مرحله چهارم عقل مستفاده است. عقل مستفاد اونجاییست که دیگر میتواند مستقیم و با علم حضوری اتصال به ملائکه پیدا بکند، به تعبیر فلاسفه اتصال به عقول مجرده پیدا بکند، با عقل فعال که در شعر از آن به جبرئیل تعبیر میشود اتصال و ارتباط پیدا بکند و بعضی حقایق و الهامات رو از او بگیرد. نه، این اختصار عقل مستفاد، بله همه انبیا از عقل مستفاد برخوردار هستن، اما همه اینایی که از عقل مستفاد برخوردارن عقل پیامبری ندارن و پیامبر نیستن. عقل مستفاد اونجاییست که شخص ارتباط پیدا بکند با عقل فعال، اما اگر عقل فعال به عقل مستفاد وحی نازل بکند اون شخص میشه پیغمبر، اگر الهامات غیر وحیانی نازل بکند اون میشه مثلا شخصی که مقام ولایت دارد. وقت ولایت هم مراتب داره، از ولایت مطلقه گرفته تا مقیده و نازلترین مرتبه ولایت دیگه بعضی عرفایی که در سیر و سلوک میتونن به جایی برسن که هم کشف و شهودای خودشون رو تشخیص میدن که شهود الهیش و شیطانی، هم کشف و شهودای مریدان خودشون رو میتونن تشخیص بدن. در واقع شخص به مقام ولایت که میرسه هم مقام ولایت مقامی است که هم محب خدا میشود هم محبوب خدا، خدا او رو نگه میدارد از خطا و گناه و معصیت، در واقع درزی از اسمت رو پیدا میکنه، اما لازم نیست پیغمبر به امام حتما بشه. بعد ها عرض کنم خدمت شما، بله رؤیای صادقه و اینا رو هم شامل میشه، یعنی به عبارتی ممکنه همه ما یه درجه از یه عقل مستفاد رو پیدا کنیم، اما بعضی هستن این مراحل عقل رو طی میکنن دیگه به عقل مستفاد میرسن، تنزل نمیکنن، بعضی هستن نه در حال رفت و شدن، یعنی یه دفعه توی مرحله عقل مستفاد پیدا میکنه و ارتباط با ملک، در یک مرتبه دیگه نه، میبینید میاد دوباره تو عقل بالفعل قرار میگیره، چون دیگه عالی ترین مرتبه ادراکات نصیبش میشه. ما اصلا عقل و عقل میگیم چون مرتبهش بالاتر از وهم خیال حسه، عقل و عقل میگن چون نفس رو اقال میکند، یعنی نفس رها شده نیست، نفس رو در یک مسیر درستی قرار میده که هدایت بشه به کمال برسه، توجه دارید، دست و پاشو میبنده که میبنده، یعنی نمیذاره به مسیر اعوجاج و انحراف قرار بگیره. خب بله این هم مرتبه خب چرا؟ چون شما در واقع همین استدلال چیکار میکنه؟ استدلال یه اقالیست دیگه، اقال به این معناست که استدلال وقتی آمد گفت الف ب از ب جیم از پس الف جیم از، دیگه شما نمیتونید به ایش از ایش طریقی استفاده کنید بگید نه الف جیم نیست، دست و پاتو میبنده. اینکه میگن زانو بند شتر رو میگن عقال، چون نمیذاره شتر هر جا دلش خواست بره، نگهش میداره. در واقع استدلال نگهدار نفس انسانی برای که هر باوری رو به هر معرفتی رو نپذیره. عقل مستفاد ادامه عقل فعال، عقل بالفعلی است که شهر در واقع انسان در این مرحله به مرحله شهود میرسد و البته این قدرت رو هم پیدا میکنه که این شهود و علم حضوری رو به علم حصولی تبدیل بکنه. اینو بگم خدمتون، یعنی صرفا مقام شهود و علم حضوری تنها نیست، اینو میتونه تبدیل کنه به علم حصولی و به صورت قضیه در بیاره. بله دیگه، اگر میخواد مثلا این مرحله، یعنی انسان مرحله کمال برسه، بعد عقل نظری و عملی توامان پیش برن. ولی کسی فقط عقل نظریشو تیب بکنه اینجور نیست که به عقل مستفاد برسه، مگه اینکه عقل عملی رو هم اون سلوک رو تیب کرده باشه. یعنی کاملا تیب کردن سلوک و مراتب عقل عملی در تیب کردن سلوک عقل نظری به انسان کمک میکنه. بله ما اگر هیچ سلوکی هم نداشته باشیم میتونیم مرحله عقل بالفعل که بالقوه که هستیم، عقل بالملکه رو هم به دست بیاریم، عقل بالفعل رو هم حتی تحصیل کنیم. اما برای انتقال از عقل بالفعل به عقل مستفاد حتما طی کردن سلوک عقل عملی لازمه. خب حالا این ماحصل حرف ملا صدرا در این منابعی که زحمت کشیدن جمع کردن. اما حالا با شواهد و ربوبیه چه نسبتی داره شما بفرمایید. من خیلی
قبل از این یادم نیست اصلا میدونم که این تعریف عقل عملی نظرش اونجا مبسوط‌تر بود.
بله.
بعدش هم مثلا اونجا یادم میاد که عقل عملی رو گفتیم به باید و نباید و
معنا. بله.
نظر تو حوزه نظر رو.
درسته. من فکر میکنم همینطوره.
حسانیستار اونجا مطرح.
بله، فرقی که علی ظاهر هست طبق این بیانی که حالا من خواهش میکنم این بیان رو هم یه تأمل دیگه ای داشته باشید، اینجا که میگید عقل عملی در مورد هستی ها بحث میکنه، عقل نظری هم در مورد هستی ها، هر دور میگه در مورد هستی ها، اما عقل عملی هستی های ارادی را بحث میکنه و عقل نظری هستی های غیر ارادی را، اینو تأملی بکنید ببینید دقیقاً همین حرفو زده ملا صدرا یا نه. اگر اینطور باشه تفاوتی که بین این متن با شواهد است در اینه که شواهد ربوبیه عقل عملی رو به درک باید و نباید ها معنا کرد. نه حالا
اینجا مثلا میگه
این درسته، این که مشترکه، اما این که بگه در مورد هستی های بحث میکنه در حوزه که در حوزه تدبیر و اراده است، یعنی به عبارت دیگر افعال ارادی رو هم از سنخ هست ها دونسته. خب حالا باید دید متن رو که خب البته اگر اینطوری باشه قدی اون مبنای آی دکتر حائری هم تقویت میشه یا تو باشه ایشون هستیه رو به همین معنا گرفت که حالا من الان بحثو که وارد شدم روشن میشه. خب اما درباره بحث گذشته ما بله؟ چرا؟ اما درباره بحث گذشته اگر یادتون باشه دو مسئله در فلسفه اخلاق بود که به هم مرتبط بودن. یه بحث این بود که بله خب ببینم خب بله اینو شما از مقاله از عقل قدسی تا عقل ابزاری از نشریه اسراره.
نه اینا اون طول سیاسی هست، من آخه چهار مورد چاپ کرد، من کار اسرار گرفتم طول سیاسی هم چاپ کرد.
بسیار بله، اینجا تعبیرش اینه که عقل نظری درباره هستی های سخن میگوید که خارج از حوزه ارادی انسان تحقق دارند، عقل عملی درباره هستی هایی بحث میکنیم که در اساس اراده انسانی تکوینی مییابن. خب من به نظرم این دیدگاه ملا صدرا نیست، این دیدگاه رو نمیشه ملا صدرا نسبت داد. نه، ملا صدرا عقل عملی رو از سنخ هست ها نمیدونه. این یه تفسیریست که شبیه به تفسیر های حائریست. خب پس یه بحث این بود که مدلول بایدها و نبایدها چیست، به عبارتی مدلول الزامات اخلاقی چیست. یه بحث دیگه این بود که آیا استنتاج باید از هست منطقی است یا غیر منطقی. درباره مطلب نخست، آقای حائری معتقد بود که مدلول الزامات اخلاقی از سنخ هستند و از سنخ ضرورت بلغیرند. آقای مصباح یزدی ایشون هم میگفت که مدلول الزامات اخلاقی از سنخ هستند و به معنای ضرورت بلقیاسند. مشهور متفکران از جمله علامه طباطبایی بر این باور بودن که مدلول الزامات اخلاقی از سنخ انشاء و اعتبارند و اخباری نیستند. آیه مطهری هم همین دیدگاه رو داره، یعنی هم از آثار آیه مطهری مثل تعلیقایی که بر اصول فلسفه و شرائالیزم نوشته و هم از خود کتاب اصول فلسفه علامه طباطبایی برمیاد که هر دو بزرگوار نظر مشهور رو دارن که مدلول الزامات اخلاقی انشاء اند و اعتبار. ما هم یه وجه جمعی بین این دو درست کردیم. ایاتون باشه عرض کردم وقتی میخوایم از مدلول الزامات اخلاقی سخن بگیم باید تفکیک کنیم مدلول مطابقی را از مدلول چی؟ التزامی. البته مدلولات التزامی درست تره، چون یه مدلول مطابقی میتونه چندین مدلول التزامی داشته باشه. مدلول مطابقی الزامات اخلاقی رو گفتیم انشاء اند و اعتبار، یعنی در این جهت ما رأی مشهور رو قبول داریم. دلیل ما هم وجدانه، یعنی هر کسی این رأی ما رو قبول نکنه آدم بی وجدانیست. اگر کسی به وجدان خودش مراجعه کنه مییابد که الزامات اخلاقی خبر نیست، اخبار نیست، انشاء یک نوع الزامه. حالا آیا این الزام به دنبالش التزام هم برای شخص درست میکنه یا نه، اون بحث دیگه است. اما مدلول التزامی الزامات اخلاقی عرض کنم خدمت شما اخبارن، هم دلالت بر ضرورت بالغیره میان فاعل مختار و فعل ارادی داره، هم بر این مطلب دلالت داره، هم دلالت بر ضرورت بالقیاس میان فعل ارادی و غایت داره. یعنی بر هر دو ضرورت الزامات اخلاقی دلالت دارن. خب بعد از این مدلول آیی که گفته شد نوبت رسید به بحث استنتاج باید از هست. هیوم معتقد بود که استنتاج باید از هست مغالطه است. هم هیوم هم جان سر همین دیدگاه رو داشتن و اسم این مغالطه رو هم گذاشتن مغالطه طبیعتگرایانه. هرچند تفسیرهای مختلفی از کلام هیوم شد، تفسیری که هانتر مطرح کرد، مکینتایر مطرح کرد، آی حائری مطرح کرد، از آی سروش ما مطالبی ذکر کردیم، ولی به هر حال همشون با تفسیرهای مختلفی که داشتن میگفتن استنتاج باید از هست محاله، برای اینکه مقدماتی که از سنخ مثلا اخبارن چگونه میتواند نتیجه ای رو از سنخ انشا تولید بکنه، در حالی که نتیجه هرچه هست تمام محتوای نتیجه باید در مقدمات باشه. وقتی در مقدمات ما خبری از انشا نداریم چگونه ممکن در نتیجه انشا بیاد؟ خب این طبق نظر هیوم. طبق نظر آیه علامه طباطبایی و استاد مطهری و به تعبیری نظر مشهور فلاسفه مسلمان که مفاد گزاره‌های اخلاقی و گفتارهای اخلاقی و الزامات اخلاقی رو انشاء میدانن، باز استنتاج باید از هست باید بگیم جایز نیست، امکان نداره. یعنی دقیقا دیدگاه مشهور رو باید با دیدگاه جناب هیوم یکی بدانیم، مشهور فلاسفه اسلامی رو با هیوم یکسان بدانیم. اما یه تفصیلی میشه اینجا ذکر کرد، یعنی میشه یه نظریه تفصیلی به مشهور نسبت داد. بگیم منطقا اگر همه مقدمات استدلال از سنخ گزاره‌های اخباری باشن، نتیجه انشائی به دست بله نمی آید، محال است منطقا استنتاج انشاء از مقدماتی که همش بله اخباره. اما اگر مقدمات استدلال مرکب باشد از اخبار و انشاء، میتوان نتیجه انشائی را به دست آورد و این دیگه مغالطه نخواهد بود. مثلا میگیم خدا معبود است، هر معبودی را باید پرستید، پس باید خدا را پرستید. این استنتاج باید از هست و باید اشکال نداره. خدا منعم است، هر منعمی را باید پرستید، پس خدا را باید پرستید. یا مثلا هر منعمی را باید شکر گذاشت، شکرگزاری کرد، پس خدا رو باید شکرگزاری کرد. تو مسائل سیاسی هم همینطوره، میگید مثلا امریکا شیطان بزرگ است، نباید با شیطان بزرگ ارتباط برقرار کرد، پس نباید با امریکا ارتباط برقرار کرد. خب این نباید استنتاجی است از یک هست و یک نباید، ولی شما اون هست رو باید طبیعتاً در جای خودش ثابت بکنی. عرض کنم خدمت شما. یا میگید مثلا رابطه با روسیه به نفع ما است، هر رابطه‌ای که به نفع ما باشد باید برقرار بشود، پس رابطه با روسیه باید برقرار بشود. اگر همچی استنتاجی کردید در تحلیل سیاسی، نباید بگید که این تحلیل سیاسی مغالطه است. خوب دقت کنید، این بحثا فقط در فلسفه اخلاق نیست، در فلسفه سیاسی، در فلسفه اجتماعی هم کاملا جریان داره. وقتی شما میگید که مثلا رابطه آزادی و قدرت رابطه اکسیس، یعنی هرچه آزادی های سیاسی اجتماعی گسترده تر بشود قدرت دولت کمتر میشه. یک توصیفی است از واقعیت خارجی، کار اختصاص هم نداره به ایران، هر جا تو هر جامعه اگر آزادی حد اکثری شد قدرت دولت و اقتدار دولت حد اقلی میشه. حالا کار نداشت شعارهایی که بعضی کشورها میدن یا نمیدن، دیگه معروف هست که مثلا دموکراتیک ترین نظام ها مثلا نظام لیبرالیستی هست. نظام لیبرالیستی هم الان در امریکا تجلی پیدا کرده. رئیس جمهور امریکا حق وتوی تمام مصوبات مجلس سنا و مجلس عرض کنم کنگره رو داره. یعنی اگه یه مصوبه مجلس کنگره تصویب بکنه و سنا تصویب بکنه، رئیس جمهور امریکا حق وتو داره، میتونه این مصوبه رو نقض کنه. مثلا این نقض اخیری که الان اخیرا داشتن درباره مجلس امریکا یک تصمیم در باره عراق داشت که بوش نقضش کرد. این قانونشون هست، چون میگن برحال اگر مجلس اینقدر، مجلسی که نماینده مردمن، اگر اینقدر آزاد باشن عملا اقتدار دولت و قدرت دولت کاهش پیدا میکنه. خب میگن آقا پس رابطه آزادی و عدالت، آزادی و قدرت رابطه اکسیس. بعد میگن اگر کشوری آزادی مردم را حد اکثری بکند، دولتی که این کشور اقتدارش را از دست میده، قدرتش کاسته میشه. بعد از اون ور یه مقدمه دیگه هم درست میکنن که هر کشوری دولتی باید قدرت و اقتدار خودش را حفظ کند، یا نباید قدرت و اقتدار خودش را از دست بدهد. از این نتیجه میگیره که پس دولت نباید آزادی سیاسی اجتماعی مردم را حد اکثری بکنه. الان من نمیخوام بگم اینا فتوای سیاسی بنده است، نمیخوام بگم درستی یا غلطه، نه میخوام بگم که کاملا میشه از هست ها باید هایی را استنتاج کرد، به شرطی که یه مقدمه هست باشه، یه مقدمه باید و نتیجه باید رو هم گرفت، یا نتیجه نباید رو، فرق نمیکنه. از اینجا من اشکالی رو که بعضی آقایون از جمله آیه سروش به آیه شریعتی به عزمان به آیه مطهری گرفتن جواب بدم. آیه سروش به آیه مطهری در سال 64 یه مقاله نوشت، استاد مطهری و رابطه باید و هست، که در کتاب تفرجسان چاپ شده. در اونجا ایشون میگه که تفرجسان آیه عرض کنم خدمت شما، سروش میگه که آیه مطهری در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم در پاورقی این کتاب تصریحی داره که استنتاج اعتباریات از حقایق منطقا جایز نیست. نمیشه اعتباریات رو از حقایق استنتاج کنید. اما در کتاب مسئله شناخت، حالا ایشون کتاب مسئله شناخت اون موقع چاپ نشده بود، ولی میگه من نواراشو گوش کردم، اونجا اینو میگه. در کتاب مقدمه بر جهانبینی اسلامی باز همین حرفو داره آیه عرض کنم مطهری، جای دیگه هم گفته که استنتاج ایدئولوژی از جهانبینی منطقا جایزه. اصلا هر ایدئولوژی که میبینی زایده جهانبینیه و هر جهانبینی زایده معرفت شناسیه، یعنی معرفت شناسی جهانبینی تولید میکنه، جهانبینی هم ایدئولوژی. پس ایدئولوژی که از سنخ باید و نبایدن زایده جهانبینی است که از سنخ اصلا نیسته. میگه خب آقای مطهری چطور یه جا میگه منطقا استنتاج نمیشود باید از هست، یه جا میگه منطقا استنتاج میشود باید از هست، دو تا چطور با هم جمع میشن؟ بعضیشون در مقام جمع میگه که ظاهراً آیه مطهری در تعبیری که ذکر کرده که استنتاج ایدئولوژی از جهان بینی است منطقاً، اینجا منطقاً هیچ مسامحه است، ما از بعد از این توضیحی که اینجا خدمت رو عرض کردم به نظر ما نه مسامحه نیست، هر دوش منطقیه. یعنی وقتی آیه مطهری میگه استنتاج اعتباریات از حقائق جایز نیست، مقصودش اینه که اگر مقدمات استدلال هر دو از سنخ حقائق و گزاره اخباری باشن، نمیتوانن نتیجه انشایی و اعتباری را تولید کنن منطقا. ولی اگر مقدمات استدلال یکیش گزاره اخباری و دیگری انشایی باشد، منطقا میتوان نتیجه ایدئولوژیکی و انشایی را گرفت و هر دو منطقی است. پس بنابراین آی مطهری هم در مطالبش گرفتار تحافظ نشده، دو جور حرف نزده، بلکه این دو در واقع دو نحوه از بحث استنتاج باید از هسته. اگر بخوایم بریم سراغ دیدگاه آیه حائری یزدی، که آیه حائری یزدی در کتاب کاوش های عقل عملی اینو مفصل توضیح میده، میگه وقتی ما ثابت کردیم که مدلول الزامات اخلاقی از سنخ هستند و از سنخ ضرورت بالغیرند، پس دیگه اشکالی ندارد باید از هست استنتاج بشه. استنتاج باید از هست مغالطه نیست. چرا؟ چون باید هم از سنخ هسته، باید هم از سنخ اخباره، برای اینکه مدلولش ضرورت بالغیره. پس ما میتوانیم از هستها حتی اگر دو مقدمه هم از سنخ هست باشند، میتونیم نتیجه باید رو بگیریم، برای اینکه باید هم از سنخ هسته. این آیه حائری یزدی مفصل توضیح میده، میگه بعد از اینکه مدلول الزامات اخلاقی روشن شد که از سنخ هستها هستن، از سنخ ضرورت بالغیرن، استنتاج باید از هست مغالطه نیست و ما مغالطه آیه هیوم رو اینجا قبول نداریم، این مغالطه پیش نمیاد. درست شد؟ ها؟ مگر آیه حائری نمیگفت که مفاد بایدها ضرورت بالغیرن؟ خود ضرورت بالغیر از سنخ هستن. چرا هیوم میگفت استنتاج باید از هست مغالطه است؟ برای که تو مقدمات بایدی به کار نرفته، چطور این باید اومد رو سر نتیجه پیاده شد؟ چون منطقا میگیم آنچه در نتیجه میاد حتما باید در مقدمات باشه. میگید الف ب است، ب جیم است، نتیجه میگیرید چی؟ الف جیم است. پس الف و جیم باید در مقدمات باشه که بیاد در نتیجه. خب شما وقتی در مقدمات باید نداری، چطور در نتیجه باید آمده؟ در مقدمات فقط هست دارید. آیا حائری یزدی میگه درسته، اما خود باید هم از سنخ هسته. وقتی معنای باید هست شد، در مقدمات هم هست داشتید، پس میتونید از هست ها نتیجه بگیرید باید هایی رو که به معنای هستن. البته حالا آقای مصباح یزدی در باب استنتاج باید از هست، من در نوشتار چیزی نیافتم، ولی طبق این بیانی که میگه مدلول الزامات اخلاقی ضرورت بالقیاسه و از سنخ هستند، میشه همین حرفای حائری یزدی رو بر حرفای مصباح پیاده کرد، بگیم چون مفاد و مدلول باید و نباید های اخلاقی ضرورت بالقیاسند و ضرورت بالقیاس از سنخ هست ها هستند، استنتاج باید از هست اشکالی نداره و مغالطه نیست. من به نظرم عرض کردم آیه مصباح در این با بحث استنتاج باید از هست چیزی نداره یا من ندیدم، ولی میشه این شکلی خلاصه نتیجه گرفت که چنین استنتاجی از نظر آیه مصباح مغالطه نیست طبق بیان آیه حائری. ولی به نظر من این فرمایش آیه حائری ناتمامه. چرا؟ برای اینکه درسته باید به فرض را با این مبنای خودش، برای اینکه اشکال مبنایی با او نگیریم، اگر یاد تو باشه ما در این مبنا و مدلول باید و نباید با ایشون مخالف بودیم. ما معتقدیم که مدلول مطابقی الزامات اخلاقی انشائه، مدلول التزامیشون اخباره، درست؟ ولی اگر مبنای ایشون هم بپذیریم، به نظر ما استنتاج باید از هست در صورتی که هر دو مقدمه هست باشن مغالطه خواهد بود. چرا؟ برای که باید و نباید ها به تعبیرهای حائر یزدی از سنق هست های ارادی هند. اگر مقدمات استدلال شما از سنق هست های غیر ارادی بودن، مثلا گفتید خدا هست، درست؟ طبیعت هست، اینا هست های غیر ارادی هند. یعنی این هست ها ربطی به ارادی ما ندارن. آیا می توانید از هست های ارادی، از هست های ببخشید غیر ارادی نتیجه بگیرید هست های ارادی را؟ نمی تونید. این هم مغالطه هست، برای که تو مقدمات شما هست های ارادی به کار نرفته، همه هست ها غیر ارادی هست، طبیعتا نتیجه هم باید بشه هست های غیر ارادی. یعنی اگر هم مدلول و مفاد گزارها و الزامات اخلاقی از سنخ ضرورت بالغیر یا ضرورت بالقیاس باشند، برحال از سنخ هستهای ارادی هند و هستهای ارادی از مقدماتی که از سنخ هستهای غیر ارادی هند استنتاج نمی شود. این مغالطه است. دو تا مقدمه داری از سنخ هستهای غیر ارادی است. خدا هست، خدا قادر است، میتونید از این دوتا است یه نتیجه بایدی رو بگیری که از سنخ هست ارادی است؟ نه، نمیتونید. پس باید خدا رو پرستید؟ نه، نمیتونید همچه ادعایی بکنید، چون با سنخیتی بین نتیجه مقدمه نیست. پس حاصل عرض ما اینه، اون نظری که بنده دارم اینه، نتیجهش که اگر مقدمات استدلال از سنخ گزاره‌های اخباری و هست ها باشند، هر دو مقدمه ها، هیچگاه نمیتونیم به یک نتیجه باید و نباید و به تعبیری الزامات اخلاقی سیاسی اجتماعی دست پیدا کنیم. این مغالطه است. حالا چه مدلول باید و نباید التزامی رو اخباری بدانید یا انشایی بدانید، یا مثل نظر ما که بگیم مدلول مطابقیش انشاء، مدلول التزامیش اخباره، فرق نمی کنه. استنتاج باید از هست نشاید، مگر اونجایی که مقدمات استدلال یکیش از سنخ اخبار باشد دیگری انشاء، یا به تعبیر آیه حائری یکیش از سنخ هست غیر ارادی و دیگری از سنخ هست ارادی باشه، وقت میتونیم نتیجه باید رو به دست بیاریم. این حاصل این نتیجه‌ای که ما در این بحث دارین. دیگه بحث ما در اینجا تمام شد. انشاءالله جلسه بعد به مسئله دیگه خواهیم پرداخت.